قال لكن ربي نستعين. ثم انه يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية و ورودها في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج والإكراه أن مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة العامة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر. بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. تا کنون 4 محور در قاعده لا ضرر پیگیری شد. محور اول در مورد مدرک قاعده بود که از دید مصنف مدرک قاعده تام و تمام است، لذا در مورد مدرک قاعده بحثی رو مطرح نمی کنن. بعدن هم مرحوم شیخ تذکر می دن که از حرفای گذشته ما متوجه شدید که مدرک این قاعده هیچ بحثی درش نیست و هیچ خدشه‌ای درش نیست. محور دوم توضیح مفردات قاعده بود، یعنی لفظ ضرر و لفظ ضرار که از دید مصنف هیچ تفاوتی بین لفظ ضرر و لفظ ضرار به لحاظ معنای لغوی و مراد استعمالی وجود نداشت. محور سوم در مورد مراد شارع از حدیث لا ضرر بود، یعنی بیان مراد جدی شارع از جمله لا ضرر و لا ضراره که طبق نظر مرحوم شیخ انصاری جمله مذکور در صدد نفی جعل و تشریع احکام ضرری است. یعنی اصلا احکام ضرری از ریشه در اسلام جعل نشده است. محور چهارم نسبت این قاعده با عمومات دیگر بود که طبق نظر مصنف قاعده لا ضرر حکومت دارد بر عمومات دیگر، یعنی عمومات دیگر را تضییق می نماید در صورتی که حکمی را نفی کند، یا عمومات دیگر را توسعه می دهد در صورتی که حکمی را ثابت نماید. بعد از بیان محور چهارم و همچنین محور سوم یک تکمله ای ذکر می کند. گفتیم این عبارت و تیترش به عنوان تکملتون، چون در حقیقت هم به محور چهارم بحث ما برمی گرده و هم به محور سوم بحث ما برمی و هر دو مرتبط هست. اما تکمله چیه؟ خوب دقت کنید. همونطور که در محور سوم بحث اشاره کردیم، در مقام بیان مراد جدی حدیث لا ضرر 4 نظریه وجود داشت. نظر مرحوم شیخ، نظر محقق خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع، و همچنین نظر عده دیگه این بوده است که مراد از نفی نهی می باشد و حدیث مذکور در صدد نهی از ایجاد ضرر می باشد. به تعبیری ضرر رساندن به دیگران یا ضرر رساندن به خود حرمت تکلیفی دارد. اما نظر چهارم که در گذشته فقط اشاره شد، گفتیم در ادامه مورد بحث قرار میگیرد، این است که حدیث لا ضرر مفید نفی است نه مفید نهی، اما نفی نمی کند هر حکم ضرری را. همون برداشت مرحوم شیخ انصاریه. اما مرحوم شیخ انصاری میفرمایند حدیث لا ضرر نفی میکند هر حکم ضرری را، اما این قول میفرمایند نه، حدیث لا ضرر هر حکم ضرری را نفی نمیکند، احکام ضرریه ای را نفی میکند که قابل جبران نیستند. دلیل این قول این است که اگر در موردی یک ضرر قابل جبران باشد، مثلا شما اگر وضو میخواید بگیرید به خاطر این است که میخواید برید طواف خانه خدا، اونم در ایام حج تمتع که شاید در عمر یک بار یا دو بار نصیب شما بشه، درسته استعمال آب برای شما مضر است، در نتیجه وضوی شما وضوی ضرری است، اما این وضو رو به چه انگیزه میگیرید؟ برای طواف خانه خدا، اون هم در حج تمتع. ها کدام ثواب از این بالاتر؟ در چنین مواردی که یک حکمی ضرری باشد اما جبران کننده قوی داشته باشد، مثلا این حکم یک واجبی رو میخوای انجام بدی که این واجب مصلحت قوی دارد که این مصلحت قوی اون ضرر را جبران میکند، اینا میگن در چنین مواردی از دید شارع مقدس، همچنین از دید عقلا، از دید عرف و حتی از دید عقل این اصلا ضرر دیده نمیشود. مثل الان ببینید تفاوت رزمندگان اسلام با کفار در چیه؟ اینها با شجاعت و رشادت می جنگن چون این مرگ رو اصلا مرگ نمی بینن، یعنی همون احلامنال اصل اینو اصلا ضرر نمی بینن. لذا حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن ما رأیتو الا جمیلو. در بعضی از موارد درسته که به نگاه اولیه ضرر هست، اما از دید شارع مقدس، از دید متشرعه، از دید عرفی اصلا ضرر دیده نمی شود. وقتی ضرر دیده نشود، خب حدیث لا ضرر چی رو برمی داره؟ ضرر رو برمی داره و این اصلا ضرر نیست. این تحریر محل بحث. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند از حرفهای گذشته ما شما باید وجه فساد این نظریه براتون روشن شده باشه، چون ما قائل به چی شدیم؟ ما قائل به این شدیم که حدیث لا ضرر حکومت دارد بر عمومات دیگه. حکومت رو توضیح دادیم، گفتیم یعنی می آید و اون حکم ضرری را از ریشه بر می دارد. و وقتی حکم ضرری رو کلن بر می داره، یعنی میگه در اسلام چنین حکمی جعل نشده است. خب حکمی که جعل نشده باشه میتونه بر خود از مصلحت باشد تا جبران کننده ضرر باشد؟ حکمی وجود ندارد که. اگر وضو برای شخصی ضرر داشته باشد، اصلا وضو برای او مشروعیت ندارد. وضوعی که مشروعیت ندارد که نمیتواند برخوردار از مصلحت باشد که این مصلحت جبران کننده ضرر باشد. این یه جواب مرحوم شیخ. جواب دیگه مرحوم شیخ این است که ما گفتیم حدیث لا ضرر در مقام امتنان جعل شده است، بر مقام لطف بر جامعه اسلامی جعل شده است. مقام امتنان با اینکه شارع مجوز استعمال ضرر بده سازگاری داره؟ بگی وضوع ضرری بگیر اشکال نداره، میخوام یه مصلحت خیلی خوب بهت بدم. این با مقام روح مقام امتنان با استعمال ضرر برای مسلمان و مؤمن اصلا سازگاری نداره. مقام امتنان یعنی لطف شاره. خب اگه در اینجاها ضرر رو استعمال کنه موارد دیگه فقط برداره، این با امتنان سازگاری نداره. این جواب مرحوم شیخ انصاری از این نظریه چهارم. اینو انشالله جلسه بعد بحث میکنم، خواهد منتظر بودم یه نفر سوال کنه. جلسه بعد همین بحث مطرح میشه، حالا ایشون اشاره کرد، یه اشاره میکنم که اتفاقا بگیم این نظریه به خاطر همین بوده. بعضی ها جلسه بعد مفصل میگم، اتفاقا اول بحث داشتم با عرفاتی میگفتم بعضی قسمت های رسائل خوب این شروع حواشی یا تعلیقه های شاگردای مرحوم شیخ مطلب خوب نشکافتن. من دیشب خواستم جلسه بعد رو تنظیم کنم، یعنی دیدم که نمیشه، نفهم گرفتم نوشتم، یعنی این غریزه دیگه شما بنویسید چی میشه. بعد تازه من موقعی که میگم باز کلم اضافه میکنم بهش. خب گفتم بذار صدر زیر مطلب خوب جمع بشه که چرا، چون شما با این مراد مرحوم شیخ انصاری همیشه کار دارید، هم در درس خارج اصول کار دارید، هم در تطبیقات فقهی در آینده کار دارید به نظر مرحوم شد. حالا سوال آقا رو میام، دیروز فامیلتون سوال کردم یادم رفت. سلطانیان. خب اشکال تعامل علما. ایشون دارن میگن که خب شما میگویید که احکام ضرری در اسلام چی شدن؟ نفی شدن. حال این که ما موارد کثیره‌ای در باب نکاح حکم ضرری داریم، لزوم مهریه بر ذمه مرد ضرریه، وجوب نفقه بر ذمه مرد به حال مرد چیه؟ ضرری است. در باب جهاد، حدود، قصاص، دیات، حج، زکات، خمس، همه جا ما حکم ضرری داریم. و شما چی میگید؟ جلسه بعد توضیح میدیم، بعد میگیم جوابهای مختلف داده شد، یکی دو تا جوابها را اشاره میکنیم، جواب مرحوم شیخ رو کاملا توضیح میدیم. اما حالا که چون آقا سوال کرد، من منتظر بودم کسی سوال کنه. اتفاقا یکی از فلسفه های قول چهارم همین بوده، میخواست از این مشکله رد بشه، میخواست بگه این جاهایی که در اسلام حکم ضرری داریم، اینا رو شارع اصلا ضرر نمیبینه. خب شما در اصول مظفر خوندید که مثلا جهاد رو اصلا ضرر نمیبینه، در جلد همین دوم کلام داره تموم میشه، با جلد اول رسائل بارها به این مطلب پرداخته شده است که منظور شما از ضرر، ضرر دنیوی است یا ضرر اخروی است. اینها رو برمیگردونن به ضررهای دنیوی و از دید اخروی و شارع اینا اصلا ضرر دیده نمیشه. یکی از فلسفه های قول چهارم همینه، میخواد بگه حدیث لا ضرر هر ضرری رو بر نمیداره، تا در نتیجه با اون احکام ضرری که در اسلام وجود دارد در تنافی نباشه، بگه در اونجاها چون مصلحت بزرگتری وجود دارد لذا اصلا شارع اونو ضرر نمیبینه که چیکارش کنه، برش داره. این بیان مرحوم شیخ و جواب مرحوم شیخ. اما یه عده دیگه، خوب دقت کنید بذار بحث کامل بشه میخونم میگم بنویسید، اما یه عده دیگه اومدن جواب دیگه بدن. یکی از خصوصیت ها و ویژگی های ممتاز مرحوم شیخ انصاری همینه که اگه یه جوابی با شیخ موافق باشه در نتیجه، اما مقدمات این جواب، مقدمات این استدلال درست نباشه، مرحوم شیخ میگه آقا دست شما درد نکنه ولی حرفت اشتباهه. اما امروزی ها متاسفانه تا میبینن که یکی باشون بالاخره موافقت میکنه دیگه هرچی گفت گفت دیگه، مرحبا به ناصر، مرحبا به ناصر، احسن تو، همین همینه که تو میگی درسته، فقط میخوان تشویق باشه و تایید باشه از کنار مطلب بگذرن. مرحوم شیخ انصاری میگه بعضی ها ایراد را به گونه دیگه ای دفع کردن و اونها در صدد دفع ایراد اومدن گفتن که، دقت کنید، گفتن ما یه عمومات داریم، یه قاعده لازرر داریم. عمومات چی میگن؟ مثلا ادله‌ای که وضو را جعل کردن برای واجد الماء فل جمله دلالت بر این دارن که وضو برخوردار از مصلحت هست. این مقدار دلالت رو دارن دیگه. ادله‌ای که میگوین هر کسی واجد الماء باشد وضو بر او واجب است، این مقدار دلالت دارن که قطعا وضو از جمله اموری است که در نفس الامر و در خارج برخوردار از مصلحت هست. خب حالا ما شک داریم که آیا مصلحت وضو که فل جمله ثابت شد و به لحاظ اطلاق شامل هر واجد المائی می شود، چه واجد المائی باشد که آب برای او ضرر دارد، چه واجد المائی باشد که آب برای او ضرر ندارد، تا اینجا رو که فعل جمله شامل میشه دیگه. ببینید عموماتی که احکام شرعیه را ثابت میکنن، مثل روایاتی که دلالت دارن بر این که انسانی که آب پیدا میکند وضو گرفتن بر او واجب است، این عمومات فعل جمله اینقدر دلالت و قطعا دارن که عمل وضو برخوردار از مصلحت است، به لحاظ موضوع هم که مطلقم، یعنی خواه استعمال آب ضرر داشته باشد خواه استعمال آب ضرر نداشته باشد. اما در مورد وضوع ضرری شک میکنیم که اون مصلحتی که فعل جمله بوده آیا اون مصلحت الان هست یا الان نیست. لذا وقتی ما شک داریم که مصلحت هست یا مصلحت نیست، میتواند جبران کنه ضرر را؟ پس شما چگونه میگویید، دارن جواب میدن به قول چهارم، پس شما چگونه میگویید که هر جایی که ضرر باشه و مصلحت باشه اون مصلحت ضرر رو چیکار میکنه؟ ده. ما نمیدونیم که الان اصلا مصلحت هست یا مصلحت نیست. مرحوم شیخ میگه این جواب وضعیتش خیلی اسفناکتر است از خود قول چهارم، از خود استدلال. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اولا وقتی شما اطلاق ادله رو قبول میکنید که هم شامل وضوعی ضرری میشوند هم غیر ضرری، از طرف هم فل جمله قبول میکنید که این ادله برخوردار از مصلحت هستن، خب هم مصلحت هم شامل ضرر میشه هم شامل غیر ضرر میشه دیگه، شک دیگه نداریم ما که. ثانیا ما ادله دیگه داریم که ثابت میکند اتفاقا اگه مصلحت هست در وضوع ضرری شدیدترش ثابت است. کدام ادله؟ اون ادله که میگن اعمال با مشقت باشد ثواب چی دارد؟ بیشتری دارد. پس ببینید جواب مرحوم شیخ میگه این جوابیه شما از اون استدلال قابل دفاع نیست، بلکه مبتلا به چیه؟ دو اشکال است. ما در مجموع تو عبارت چند تا مطلب الان پشت سر گذاشتیم عبارت امروز؟ یک، بیان قول چهارم، پاسخ مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ چند تا پاسخ دادن؟ دو تا پاسخ دادن، پاسخ عده دیگر و دو جواب به چی؟ به این پاسخ. باز آروم آروم اجازه که نیاز بود توضیح میدم. ثم انه، سپس همانا شأن این است که یظهر مما ذکرنا. بالای ثم انه علامت بزنید بنویسید، همانطور که در محور سوم بحث از قاعده لازرر یعنی بیان مراد جدی قاعده ویدیو بذارید، اشاره شد در مورد مراد شارع از جمله لا ضرر و لا ضرار چهار نظریه مطرح شده است. نقطه، نظریه مرحوم شیخ یعنی نفی جعل تکالیف ضرری و به مناسبت آن نظریه محقق خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع و همچنین قول به اراده نهی از ایجاد ضرر، بلگول بیان گردید. نقطه بذارید، های این ستا محور رو پشت سر گذاشتیم. در این قسمت در واقع نظریه چهارم مطرح می شود، این نظریه میگوید ضرری که قابل تدارک و جبران باشد لا یراه الشارع ضرر کما هو کذالک عند العرف والعقلاء، یعنی از دید شارع و همچنین از دید عقلاء این اصلا ضرر دیده نمی شود. لذا اگرچه حدیث بیاید شما اونجا سختی ته صندلیتو گذاشتن اونجا. یا ایده اقام بکنم اونجا که نمیشه گفت. لا یراه و شارع و ضررون کما هو کذالک عند العرف و العقلاء. لذا اگرچه حدیث لا ضرر مطلق می باشد و مطلق ضرر را نفی می نماید ولی مراد شارع مقدس نفی ضرر غیر قابل جبران می باشد. نقطه تا اینجا همه مقدمه بوده. بنابراین اگر در موردی یک حکم ضرری به لحاظ واقع برخوردار از مصلحت قابل توجهی باشد، بنابراین اگر در موردی یک حکم ضرری به لحاظ واقع برخوردار از مصلحت قابل توجهی باشد، بلگون این مصلحت جبران کننده ضرر خواهد بود، لذا چنین ضرری به واسطه حدیث لا ضرر نفی نمی گردد. آقای سلطانیان، لذا اینجا که میرسیم اونا میگن اونایی که شما میگید ضرریه، اونا اصلا دید شارع و دید عقلا اصلا ضرری نیست. یعنی توجیه برای همون مقامشون میده. اینه بخونم عبارتو، باز جواب معلوم شیخ رو میگم. ثم انه، بعد از این که مباحث گذشته پشت سر گذاشته شد، روشن میگردد که از اون چیزی که ما تا حالا ذکر کردیم چی ذکر کردیم؟ من حکومت روایت و ورود ها فی مقامل امتنانه، مانند ادله نفی حرج و اکراه، چون نفی حرج و اکراه هم برای امتنان هستن، حکومت هم دارن. ان مصلحت الحکم الضرری المجعول بالادله العامه، مصلحت یه حکم ضرری که المجعوله صفت برای چیه؟ حکمه، حکمی که جعل شده است، بالعدلت العامه متعلق به چیه؟ مجعول. مصلحت حکم ضرری که جعل شده است، جعلش به واسطه ادله عامه بوده است، همه این میشه اسم برایش انه، خبرش این میشه. لا تسلهو، این مصلحت صلاحیت ندارد، ان تکون تدارکن للضرره، تدارک مصدره اما به معنای اسم چه؟ فاعله، یعنی متدارکن. مصلحت احکام ضرریه قابلیت این ندارد که ضرر را جبران کند، حتی یغاله، تا اینکه گفته شود که قول چهارم گفته، تا اینکه گفته شود ان الضرره یتدارکو بالمصلحت العائدت الى المتضرر، ضرر جبران می شود به واسطه مصلحتی که بر می گردد نفعش به سوی کی؟ ضرر کننده. متضرر میشه پذیرنده ضرر. و ان الضرر المقابله، مقابله یعنی برابری می کند، همانا ضرری که برابری می کند به چی؟ با باش به چه معناست؟ با یه مقابله. همانا ضرری که برابری می کند با منفعتی که ترجیح داده می شود علیه علاز ضرر، لیس به منفیین، این اصلا نفع نشده است، بل لیس ضررن، بلکه در نزد عقلا در نزد شارع اصلا ضرر دیده نمی شود. خب بالای لیس منفیه، لیس به منفیان، یه نکته رو میخوام بگم یادداشت کنید، فقط ما اشاره کنم، دقت کنید، چون بعضی این بحث رو دارن، شما حالا فقط ذهنتون آمادگی داشت یه لحظه هم باشید. تا حالا مرحوم شیخ میگفت قاعده لازرر حکومت دارد بر چی؟ عمومات دیگه. طبق این نظریه، طبق این نظریه ادله دیگه حکومت دارن بر قاعده لازرر. چجوری میشه؟ قاعده لازرر موضوعش چی بوده؟ عام، کل حکم ضرریه. ادله دیگه اومدن گفتن چی؟ تضییقش کردن، گفتن که در اینجاها فقط چی رو برمی‌داره؟ حکم ضرری غیر قابل جبران. یکی از ایرادهایی که به این نظریه بعضیا گرفتن این است که اینکه شما میگید لازمش این است که عمومات دیگه و ادله دیگه حاکم بر قاعده لازرر باشن. اگه بخواد حاکم باشه، دیروز گفتیم بر رتبه یکی کدام مؤخر باشه؟ باید رتبه لازرر مقدم باشه، عمومات دیگه چی باشن؟ مؤخر باشن. حالا که قطعا میشنیم نیست و ایرادای دیگه در ضمن این مطرح میکنن. بالای لیس به منفیین علامت بزن بنویسید. بنابراین ادله و عمومات میگن حاکم بر قاعده لا ضرر بوده و مورد آنها را اختصاص مورد آن را باشد، حاکم بر قاعده لا ضرر بوده و مورد آن را، یعنی قاعده لا ضرر را، اختصاص میدهند به ضرر غیر قابل جبران. در حالی که پذیرش حکومت ادله و عمومات بر قاعده لازرر تالی فاسدهایی را به همراه دارد. یکی از تالی فاسدهاش اشاره کردم، یک از تالیف فاسداش اینه که شما باید به لحاظ ترتیب جعل بگویید اول حدیث لازرر جعل شد بعد عمومات، چون دیروز توضیح دادیم اینها ناظرن و اون میشه منظورون الیه، بعد قبلش حتما فضا و بستر چی شده باشه؟ فراهم شده. تو اصول فقه مفصل اینو خوندید، حالا با این کار نفاسم یه اشاره کنم جای برخورد کردی بدونید. اما جواب مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری میفهمه اما توضیح الفساده ان هذه القاعده، این قاعده لازره، تدل على عدم جعل الاحکام ضرریته و اختصاص ادله الاحکام، یعنی عمومات، به غیر موارد ضرره. ولی على عدم جعل الاحکام علامت بزنید بنویسید. و زمانی که حکمی در واقع جعل نشده باشد برخوردار از مصلحت نمی باشد تا اینکه جبران کننده ضرر برخواسته از آن حکم باشد. پس جواب مرحوم جواب اول مرحوم شیخ الان باز میگم این است که وقتی که قاعده لا ضرر حکومت داشته باشد بر عمومات دیگه و ما هم پذیرفتیم که مراد شارع مقدس نفی جعل احکام ضرری است، این معناش این است که اصلا حکم ضرری در اسلام جعل نشده و زمانی که حکم ضرری در اسلام جعل نشده باشه خب مصلحتی در نظر شارع ندارد که شما بگویید چون این مصلحت جبران کننده ضرر است پس این ضرر اصلا دیده نمی شود. نقطه به عبارت دیگر بعد از پذیرش این که حدیث لازرر در صدد نفی جعل احکام ضرری می باشد، اینو پذیرفتم قبلا ما دیگه. منو شیخ اینو پذیرفتی. و همچنین پذیرش این که این حدیث بر عمومات دال بر احکام حاکم است، راهی برای طرح این مطلب وجود ندارد، چون حکم ضرری در نزد شارع جعل نشده است تا اینکه برخوردار از مصلحت بوده و گفته شود. بیا بذار تو امروز نوشتین لم منو خوشحال کردی، نمیم چی می نویسی. من فردا خودم برات یه دونه بعد آچار می‌خرم میام تو فقط بنویس. تا اینکه گفته شود مصلحت موجود چون جبران کننده ضرر میباشد، این گونه ضرر از دید شارع ضرر به حساب نمی آید تا به واسطه حدیث لا ضرر نفی گردد. خب از دید شارع ضرر به این گونه ضرر به حساب نمی آید تا اینکه به واسطه حدیث لا ضرر نفی گردد. این همه تا اینکه گفته شوده، نمیتونی حرفا رو بزنیم. قبلش گفتیم تا این که گفته شد. پس خلاصه جواب اول مرحوم شیخ این شد که ما دو مطلب از گذشته پذیرفتیم. یک، حدیث لا ضرر نفی جعل حکم ضرری میکنه. دو، پذیرفتیم حدیث لا ضرر حاکم بر عمومات و ادله دیگره. جمع این دو تا معلوم دو این مطلب این است که اصلا حکم ضرری در اسلام از ریشه جعل. خب وقتی چیزی جعل نشده چه موقع برخورد مصلحت باشه؟ تا اینکه شما بگید چون مصلحت دارد ضرر را جبران میکند، چون ضرر را جبران میکند از دید شارع این ضرر اصلا ضرر دیده نمیشه، پس حدیث لا ضرر آن را بر نمیدارد. خب نعم، لولا الحکومت و مقام الامتنان کان للتوهم المذکور چی مجالون. اگه ما بحث حکومت رو مثلا نمیکردیم، بحث امتنانی بودن این ادله لا ضرر رو مطرح نمی‌کردیم، شاید برای این توهم و قول چهارم یه جایی برای طرحش وجود داشت. چرا؟ چون بالاخره احکام ضرریه در بعضی از موارد برخورد مصلحت بود. بالای مقام الامتنان علامت بزنید. مرحوم شیخ خوب بود که مقام امتنان هم توضیح می‌داد که چرا این قول چهارم با مقام امتنان سازگاری نداره. بالای مقام الامتنان علامت بزنید، بنویسید چون مقام امتنان با جعل حکم ضرری سازگاری ندارد. خب آقای عرب‌پور، وقتی با جعل حکم ضرری سازگاری ندارد، شما میتونید بگید در اینجا حکم ضرری جعل شده، پس برخوردار از مصلحت هست، پس حرفای دیگه اصلا معنا نه، تا این که گفته شود مصلحت آن جبران کننده ضرر می باشد، لذا حدیث لا ضرر احکام ضرریه قابل جبران را نفی نمی نماید. این همینه تا اینکه گفته شود، یعنی همچه حرفی قابل گفتن دیگه نیست. این تمام. اونو باید با جعل مستقل بیان میکرد، همون جوری که در باب جهاد، در باب زکات، در باب خمس بیان کرد. بحث ما در مورد یه عموماتیه با یه عموم دیگه شده. اگه چنین چیزی بود شارع مقدس باید و بیام اتفاقا چون از اهمیت برخوردار بود و مصلحتش مصلحت مؤکده بود، شارع در این راستا قرار می گرفت که آن را با دلیل خاصی مستقلا چیکار کند؟ بیان کند. حالا می رسیم و قد یدفع. خب دقت کنید، اینو توضیح دادم، یه بار دیگه توضیح میدم چون موقعی توضیح احساس کردم براتون چیز نشده. دقت کنید الان من باشه، تا حالا حرفی که زده شد این بود که مقام حکومت و مقام امتنان با جعل حکم ضرری سازگاری نداره. حالا شما بگید این ضرر قابل جبران هست یا قابل جبران نیست. لطف الهی یعنی که میگه آقا چشم‌پوشی کردم دیگه، باز حالا یه تیکش باشه فعلا دیگه جبران میشه، یه تیکه نباشه دیگه معنا نداره. که جوابی که یه ادعی دیگه دادن که مورد قبول مرحوم شیخ نیست، اینها اینجوری جواب دادن، گفتن که دلیلی که میاد یک حکم شرعی را جعل میکند مثل آیه وضو، آیه وضو چیه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. این آیه وضو فل جمله به صورت ضمنی آیا کاشف از این نیست که عمل وضو برخوردار از مصلحت است؟ چون طبق نظر امامیه احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن، واقعیه و خارجی هستن. لذا هر حکم اقیم الصلات، اقیم الصلات کاشف از این است که عمل صلات برخوردار از مصلحت هست. این مقدمه اول حرفشون. اینا میگن هر حکمی که در اسلام جعل بشه کاشف از این است که اون عمل فل جمله مصلحت دارد، لذا عموماتی هم که احکامی را جعل می نمایند، اظهار می نمایند، کاشف از این هستند که قطعا اون عمل مصلحت آور است. مقدمه دوم، ما نمی دونیم اون مصلحتی که در این احکام وجود داره مطلقا هست، یعنی هم در فرض ضرر و عدم ضرر، یا در خصوص جایی است که ضرر نیست. نتیجه چون ما شک داریم که آیا در مواردی که ضرر هست مصلحت هست یا نیست، ما نمیتونیم بگیم این مصلحت جبران کننده چیه؟ ضرر هست. پس شمای مستدل چگونه گفتید هر جا مصلحت باشد ولو اینکه حکم ضرری باشد این مصلحت جبران کننده ضرر؟ کدام مصلحت؟ ما نمیدونیم مصلحت هست یا مصلحت نیست. جواب مرحوم شیخ میگه این چه حرفیه شما میزنید؟ وقتی شما دو تا مطلب رو پذیرفتید، پذیرفتید که جعل یک حکم برای یک موضوع کاشف از مصلحت است، اون موضوع هم که مطلقه، چه ضرری باشد چه ضرری نباشد، خب این معناش اینه که شما پذیرفتید که این مصلحت برای حالت ضرر هم هست. مضاف بر این که نهایتا ما شک میکنیم، شما گفتید ما شک میکنیم دیگه، آیا وضوع در حالت ضرر مصلحت دارد یا ندارد؟ ما یه ادله دیگه داریم، یه روایت‌های دیگه داریم که شاهد بر این است که اتفاقاً وضوع ضرری نه تنها مصلحت دارد بلکه مصلحتش اقوا است. چرا؟ چون اون ادله دارن میگن هر چی عمل با مشقت بیشتر بخواد باشه چه؟ در نزد خداوند محبوب‌تر است. یا یه روایت دیگه‌ای که آورده ان الاجر علی قدر المشقت، ثواب به اندازه مشقت است. بله قبلشون نمیگه افضل اعمال احمد بنویسه و قد یدفع بنویسه. بعضی از اصولیون در مقام نقد نظریه گذشته برآمده و میفرمایند از طرفی هر حکمی که در اسلام برای یک موضوعی جعل گردد، مانند وجوب وضو برای واجد الماء، ویلگو بذارید، این حکم کشف می نماید از اینکه در آن عمل این حکم کشف می نماید، از آن که در آن عمل فل جمله مصلحتی وجود دارد. و از طرف دیگر این ادله، یعنی عمومات، چون در بحث ما با عمومات سر کار داریم، و از طرف دیگر این ادله یعنی عمومات مطلق بوده و شامل حالت ضرر نیز می‌گردند. خب آقای عرفاتی، تا اینجا باید بپذیریم که وقتی جعل یک حکم مثل وجوب وضو برای واجد الماء کاشف از این است که عمل وضو بر خدا را مصلحت هست، از طرف دیگه هم این عمومات مطلق بوده شامل حالت ضرر هم میشه. خب تا اینجا باید بپذیریم که وضوی ضرری مصلحت داره، ولی با وجود قاعده لا ضرر و نفی مطلق احکام ضرری، شک می نماییم که آیا در فرض وجود ضرر نیز مصلحت وجود دارد تا جبران کننده ضرر باشد یا خیر، و با وجود چنین شکی نمیتوانیم بگوییم در چنین مواردی چون ضرر به واسطه مصلحت جبران میشود، لذا از دید شارع ضرر به حساب نیامده و به همین جهت به واسطه حدیث لا ضرر نفی نمی‌گردند و در نتیجه حدیث لا ضرر اختصاص پیدا می نماید به ضررهای غیر قابل جبران، بلکه حدیث لا ضرر، ببین نمی توان گفت تا اینجا بود، بلکه حدیث لا ضرر به اطلاق خود شامل هر ضرری می گردد و تمام احکام ضرریه را نفی می نماید، خواه ضرر قابل جبران باشد و خواه قابل جبران نباشد. شک ما به خاطر وجود وارد لازره، این که داره پاسخ میده، میگه ببین عمومات، میگه کل واجد الماء یجب علیه الوضوء. خب ما میدونیم هر حکمی در اسلام کاشف از مصلحته، این از این طرف. از طرف دیگه اینا عمومات هم دیگه، وضوء چه وضوعی ضرری باشه چه وضوعی غیر. تا اینجا اگه ما باشیم باید بگیم که وضوء در هر صورت مصلحت داره، چه وضوعی ضرری باشه چه وضوعی غیر. اگه اینو بگیم حرف مستدل درسته دیگه، چون وضوعی ضرری مصلحت داره اشکالی نداره. ولی یه مشکل داریم، مشکل اینه که ما شک داریم. چرا؟ چون وقتی قاعده لا ضرر بیاد ما شک میکنیم که آیا مطلق ضرر رو برمیداره یا فقط ضرر غیر قابل جبران. همین مقدار شک کفایت میکنه که ما ندونیم در وضوع ضرری آیا مصلحت دارد یا مصلحت ندارد. چون ادله ای که میگوین وضوع مصلحت داره فعل جمله دلالت داره، چون کشف میکند از این که وضوع مصلحت دارد، اما کشفش به این صورت نیست که بگه که کشف تفصیلی نیست، که بگی هم وضوی ضرری هم وضوی غیر ضرری، کشف اجمالی هسته. وقتی ما شک داریم نمیدونیم وضوی ضرری مصلحت داره یا نه، وقتی من نمیدونم وضوی ضرری مصلحت داره نه، میتونم بگم که مصلحتش جبران کننده ضرر است؟ من نمیدونم مصلحت داره یا نداره. اما مرحوم شیخ به اونا میگه وقتی شما پذیرفتید که عمومات کاشف از مصلحته، از طرف دیگه هم پذیرفتید که اینا چی هم؟ عمومات هم مطلقا هم شامل ضرر میشه هم شامل غیر ضرر میشه، دیگه شک معنا نداره شما شک کنید که. مضاف بر این که اگه شما شک کنید ما یه روایات دیگری میاریم به کمک و میگیم اتفاق این روایت ها میگن وضوی ضرری نه تنها مصلحت داره بلکه مصلحتش خیلی قوی تر هم هست. اگه بخوایم اینجوری میگه بحث کنیم عبارت داشته باشه. و قد یدفع در بعضی از موارد دفع میشود. چی دفع میشود؟ اون حرفی که ذکر شده بود به ان العمومات جائلتا للاحکامه، به این که همانا عموماتی که جعل میکنن مر احکام را، مثل چی؟ وجوب وضو. انما تکشف عن المصلحت فی نفس العموم. چرا کشف میکنه حالی آقایت بود؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسده، چون نظر امامیه اینه کشف میکند. به برهان انی کشف میکنیم که حتما بالاخره یک علتی بوده، کشف میکند از مصلحت در نفس حکم، البته ولو فی غیر مورده. و این ولو فی غیر مورده ضرر یعنی که بالاخره اجمالا چنین دلالتی دارد. بالای ولو فی غیر مورده ضرر علامت بزن بنویسید به تعبیری فل جمله دلالت دارند بر وجود مصلحت در حکم شرعی که دلالت بر آن دارند، یعنی حکم شرعی مجهول. خب اگه تا اینجا ولی میگه که هاذه المصلحتو لا یتدارک بها، این مصلحت جبران نمی شود به واسطه آن از ضرر الموجود فی موردهی، مورد ضرر، ضمیر موردهی میخوره به ضرر. فان ما میدونیم که آقا خداوند متعال گفته حج برید نماز بخونید، این یعنی عوضی بهتون میدم، یه منفعتی بهتون میدم. مشکل اینه که در اینجا شک داریم که هست یا نیست. فان الامر بالحج والصلاه مثلا يدل على عوضا ای مصلحتا نفعا ولو ما عدم ضرر، و اما ففی مورد ضرر لا علم به وجود ما یقابل الضرر. اما در جایی که ضرری باشه ما نمیدونیم که آیا مصلحت هست یا ندونستن، اما به خاطر جعل قاعده چه لا ضرر، چون اگه قاعده لا ضرر محکم مطلق احکام ضرر رو برداشته باشه در مانع نفع دیگه مصلحتی نیست. هاذا دفع، اما مرحوم شیخ میگه این دفع اشنع او اسفناکتر است، خیلی فجیع‌تر است من اصل توهم. چرا؟ لانه اذا سلم، اگه پذیرفته بشه عموم الامر لصورت در کدام امر عمومات، کشف عن وجود مصلحت یتدارک بها از ضرر و فی هازن مورد. بالای به صاحب اذا سلم عموم الامر بنویسید به تعبیر دیگر بعد از پذیرش این که ادله دال بر احکام کاشف از مصلحت می باشن، اینو پذیرفت دیگه، شما پذیرفتید که ادله دال بر احکام کاشف از مصلحت می باشن، و همچنین پذیرش این که این ادله عام بوده و شامل حالت ضرر نیز می شوند. وقتی مگه این دو تا نپذیرفت، از طرفی میگید عمومات کاشف از مصلحت، از طرفی میگید عمومات حالت ضرر هم شامل می شود، دیگر ویلگو بذاره دیگر راهی برای شک وجود ندارد تا اینکه گفته شود در موارد ضرر ما علم به وجود مصلحت نداریم. نقطه ویلگی بودن مضاف بر این که بر فرض شک ادله ای در شریعت وجود دارن که دلالت می نمایند بر وجود مصلحت در چنین مواردی، مانند قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل الاعمال احمزها، ایوال کتاب داشته باشید، دوباره یه بار دیگه میخونم، حازد دفع او اشنع او من اصل توهم. چرا؟ لانه اذا سلم عموم الامر لصورت ضرر، لصورت متعلق به چه؟ عموم، به معنای عموم، معنای چه؟ لغوی. هنگامی که پذیرفته شود شامل شدن امر مثل اون عمومات مر صورت ضرر را، خب کشف میکند از وجود مصلحتی که این مصلحت جبران میکند ضرر در این مورد، در این مورد، در مورد ضرر. معنه او همانا شأن این است که یک فی هینه ازن، هینه ازن بالاش بنویسی هینه از سلم عموم الامر لصورت الضرر، یعنی در این هنگام که شما قبول کردید که عمومات و ادله شامل حالت ضرر هم میشن، یک فی هینه ازن فی تدارک الضرر چی؟ الاجر المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله افضل الاعمال. ما نهایتا شک میکنیم آقا وضو مصلحت داشته، نمیدونیم وضو ضرری هم مصلحت داره یا نداره. رسول مکرم اسلام گفته اعمال هر چی که دشوارتر باشه ثوابش بیشتر، این کشف میکنه از این که پس وضو ضرری هم مصلحت داره. و مشتهر فی الالسنه، و اون چیزی که در لسان عقلا مشهور شده است، ورتکز فی العقوله، و در نهاد عقلا نهفته شده است، یعنی امر مسلمی است که پذیرفتن، ان الاجر على قدر المشقه. البته جواب این عبارات مرحوم شیخ واضح است، ولی مرحوم شیخ چون داره جواب جدلی میده دیگه بحثی نداره، به خاطر اینکه در این موارد مشقت غیر ضرره، مشقت غیر ضرر هست. فتحقیق جنبندی اینه که تحقیق فی دفع توهم المذکور بهترین پاسخ از نظریه چهارم چیه؟ ما ذکرناه، آن چیزی که ما ذکر کردیم، من الحکومته و الورود فی مقام الامتنانه. چون اگر حکومت بشه حکم ضرری اصلا جل نشده که مصلحت داشته باشه، و وقتی امتنان باشه مقام امتنان با بخش بخش کردن سازگاری، بگه اینشون بر میدارم اون یکیشو بر نمید. مقام امتنان مقام لطفه، مقام امتنان روح امتنان اقتضا میکند که شارع مقدس حکم ضرری را از ریشه برداشته باشه، نه اینکه بخواد. یه چیز دارن که میگن که بالاخره شأن انسان جواد و بخشنده این نیست که، فرض کنید یه انسان روحیه جود و بخشندگی داره، یه جعبه میوه گذاشته اونجا، یه بچه میخواد یه میوه برداره، نه نه اونو بر نداره، یکی رو برداره، مگر اینکه اون مثلا کرم زده باشه. اما اگه بخواد بهترش رو برداره که این روح جود با این تفکیک کردن سازگاری نداره. ثم انک تیترش رو بنویسید بیان ایرادی و دفع آن. الاحسان و بالاتمام، ما هم روح امتنان متوجه بشید. این تموم شد. تا حالا چند تا محور رو پشت سر گذاشتیم؟ 4 تا با یه تکمله که در حقیقت میشه 5 محور، درسته؟ این محور چند تا میشه؟ 6. یه ایرادی ذکر میشه و مرحوم شیخ از اون ایراد جواب میدن انشاءالله برای جلسه بعدی که میشه.